دو بعد از ظهر به وقت ایران، اینجا مجله نیمروزی رادیو فرداست. استرالیا بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت. به گفته وزیر خارجه ایران، بودجه نظامی ایران بسیار کمتر از عربستان سعودی است. و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در دوحه با نخست وزیر قطر دیدار کرد. به مجله نیمروزی این شنبه خوش اومدید. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی که در اون نگاهی خواهیم داشت به اعتراضات کارگری، همراه با بکتاش خمسه‌پور خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت تا دقایقی دیگه به آنچه که در ادامه رخ داده در خصوص اعتراضاتی که کارگران گروه ملی فولاد ایران داشتند، و همچنین نگاه دیگری میکنیم به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی در آمریکا در انستیتوی واشنگتن که در خصوص قدم بعدی در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 صحبت کرده، و مطالب مفصل دیگری رو هم در نظر گرفتیم. از جمله نگاه دیگری هم خواهیم کرد به گفته‌های وزیر خارجه ایران در 4th کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان که در خصوص سیاست خارجی ایران صحبت کرده. شبکه‌های اجتماعی رو هم غافل ازش نیستیم و برای شما از آنچه در شبکه‌های اجتماعی هم می‌گذرد خواهیم گفت. اما اجازه بدید که در ابتدا آغاز کنیم مجله نیمروزی رو با یک خبر. استرالیا روز شنبه رسما اعلام کرد که غرب بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت خواهد شناخت. اسکات موریسون نخست وزیر استرالیا در ادامه تاکید کرده است که تا زمان حصول صلح این کشور سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل نخواهد کرد، اما چندین دفتر تجاری و دفاعی در آن خواهد ساخت. این اقدام اسرائیل از سوی سران تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم شده است. هم اسرائیل و هم فلسطین بیت المقدس را پایتخت خود می‌دانند. اسرائیل در سال 1967 و در جریان جنگ 6 روزه شرق عرب نشین بیت المقدس را اشغال و در اقدامی که هرگز توسط جامعه جهانی به رسمیت شناخته نشد آن را به خاک خود ملحق کرد. به رغم حساسیت این موضوع، آمریکا در اردیبهشت سفارت خود را از تل آویو به بیت المقدس منتقل کرد. این اقدام با اعتراض‌هایی گسترده در کرانه باختری و نوار غزه مواجه شده که بیش از 50 فلسطینی طی آنها کشته شدند. و اما محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید بودجه نظامی ایران از عربستان سعودی کمتر است، اما به پشتوانه مردم ایران قدرتمندترین کشور منطقه شده است. آقای ظریف در جریان سخنرانی روز جمعه‌اش در 4th کنگره حزب ندای ایرانیان بودجه نظامی عربستان سعودی را 69 میلیارد دلار و بودجه نظامی ایران را زیر 16 میلیارد دلار عنوان کرده است. وزیر خارجه ایران میگوید کل هزینه و بودجه تسلیحاتی ایران برای هر فرد در منطقه نسبت به سایر کشورها به استثنای مصر پایین‌تر است. در خصوص این خبر هم در بخش‌های بعدی قطعاً بیشتر برای شما خواهیم گفت، اما بپردازیم به یک خبر از ایران و اون هم درباره مسائل کارگری و اعتراض‌هایی که در ارتباط با وضعیت معیشت کارگران در ایران ادامه داره. در حالی که منابع کارگری خبر دادند علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران هفت‌تپه از زندان به بیمارستان منتقل شده، مقام‌های قضایی ایران این خبر را تکذیب کردند. به نوشته کانال تلگرامی سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، آقای نجاتی که پس از بازداشت تحت بازجویی و فشار قرار گرفته بود روز پنجشنبه به بیمارستان منتقل شده است. صحبت از اعتراض‌های کارگری به میون اومد. همونطوری که پیشتر در ابتدای این مجله نیمروزی هم وعده داده بودم، می‌خوایم همراه بشیم با بکتاش خمسه‌پور و نگاهی داشته باشیم به ادامه این اعتراض‌ها که همچنان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز روز شنبه در 36th روز اعتصاب خودشون به تظاهرات و راهپیمایی در شهر اهواز ادامه دادند. بکتاش با ماست. بکتاش، اول بپرسیم که جزئیات تظاهرات امروز یا آنچه که حالا بهتر بگیم راهپیمایی امروز چه بوده؟
همطور که
اشاره کردی محمد، کارگران فولاد اهواز از صبح امروز در 36مین روز اعتصابشون با راهپیمایی و تظاهرات در خیابان‌های شهر اهواز اعتراضاتشون رو پیگیری کردن. گزارش حاکیه که اعتراضات امروز کارگران 26مین روز تظاهرات آنها در برابر مراکز و ادارات دولتی شهر بوده و بنابر تصاویر منتشر شده در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی در جریان راهپیمایی کارگران شعارهای مختلفی سر دادند.
خب اینطوری که گفته شده و من جاهایی هم دیدم، گویا ماموران امنیتی و انتظامی هم حضور سنگینی داشتن و اونجا حضور داشتن. چه جوری بوده وضعیت و این رو اگه خیلی خلاصه برای ما بگی بهتر. سپاس.
بقیه گزارش ها که حضور ماموران امنیتی و انتظامی شدید بوده در جریان تظاهرات امروز کارگران. میثم آل مهدی از نمایندگان کارگران معترض شرکت فولاد اهواز که سه‌شنبه گذشته بازداشت و به دنبال اطلاعیه کارگران مبنی بر اینکه همه اونها میثم هستند روز چهارشنبه آزاد شد. بنابر تصاویری که در سایت‌های خبری و شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته، در گرد همایی امروز کارگران چنین گفت:
کسی بخواهد حتی ما رو پایمال کنه، با اتحاد میتونیم در برابر همشون بیستیم. دوستان عزیز نیروی انتظامی، برادران ما، ما کارگری بیش نیستیم، یک قطره از بارانیم، اما کنار هم دیگه یک دریایی هستیم. و اگر کسی بخواهد فکر این را بکند که ما انسان‌های ساده‌ای هستیم و خیلی راحت میشه از رومون گذشت، سخت و اشتباهه. ما کنار هم دیگه متحد میستیم تا نابودی مافیا، تا راه اندازی شرکتمون.
مرد بر مافیا،
مرد بر مافیا، مرد بر مافیا.
بعد اشاره کنیم محمد، همچنین خبرگزاری کار ایران ایلنا امروز گزارش داده که رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی علیرضا محجوب شامگاه گذشته با جمعی از کارگران معترض گروه ملی فولاد ایران در محل آن شرکت در اهواز دیدار و گفتگو کرده و گفته با خصوصی سازی مخالف بوده و هست، و اینکه کارگران فولاد هم اونهایی که حاضر بودند در این جلسه گفتن که گروه ملی منظورشون فولاد اهواز باید به دولت برگرده.
سپاسگزارم. بکتش خمسه‌پور بود و نگاهی به مسئله اعتراض‌های کارگران شرکت ملی صنعتی فولاد اهواز. اجازه بدید چون وقتمون خیلی اندکه سریع بریم سراغ یک مسئله دیگه. ظهر روز جمعه بود که به وقت محلی در پایتخت آمریکا انستیتوی واشنگتن نشستی رو با حضور شاهزاده رضا پهلوی برگزار کرد تا به این پرسش پاسخ داده بشه که در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 قدم بعدی چیست. هانا کاویانی نگاهی داشته به مهمترین صحبت‌هایی که در این نشست مطرح شده.
ده‌ها تن از تحلیلگران و خبرنگاران آمریکایی و ایرانی روز جمعه در واشنگتن در یک جلسه پرسش و پاسخ شرکت کردند تا از یکی از چهره‌های مطرح اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از مرزهای ایران بشنوند. شاهزاده رضا پهلوی که این روزها فعالتر از پیش سعی در ارائه رویکرد و برنامه‌هایش در مجامع مختلف می‌کند، در انستیتوی واشنگتن که یکی از مراکز فکری تأثیرگذار در عرصه سیاست آمریکا در خاورمیانه است، حاضر شده بود. او در این جلسه پرسش و پاسخ با اشاره به اینکه سرکوب نشانه عدم وجود اعتماد به نفس است گفت به نظر او حکومت جمهوری اسلامی در آستانه انفجار است، اما عناصری وجود دارد که باید برای به گفته او تغییر رژیم مهیا شود.
We are very close to the state of explosion, but there are some ingredients that have yet to be utilized.
آقای پهلوی در این زمینه از جمله به نقشی که نیروهای مسلح می توانند ایفا کنند اشاره کرد. فرزند آخرین شاه ایران به نمونه‌های متعدد اعتراض‌های مدنی در ایران طی ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت تحریم‌های کنونی دولت آمریکا راه را برای همراهی نهادهای بین‌المللی با این اعتراض‌ها سخت کرده و هم‌اکنون مثلا گروه‌های کارگری یا اتحادیه معلمان در کشوری چون آمریکا نمی‌تواند کمکی جز انتشار بیانیه انجام دهد. آقای پهلوی خواست داره تغییر قوانین تحریمی به نفع مخالفان جمهوری اسلامی شد تا آنها بتوانند از این مسیر به فعالان داخل ایران کمک کنند. او همچنین در این نشست گفت هنوز با مقامی در دولت کنونی آمریکا دیدار نکرده و او و همراهانش از گفتگو با مقام‌های کاخ سفید و مشاوره دادن درباره وضعیت ایران و چشم‌انداز پیش رو استقبال می‌کنند. به گفته شاهزاده رضا پهلوی ماهیت حکومت جمهوری اسلامی غیر قابل اصلاح است و به نظر او این رویکرد کشورهای غربی که منتظر اصلاح رفتار هستند اشتباه است. از همین رو او با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران از کشورهای غربی از جمله آمریکا دعوت می‌کند که به وضوح به کلمه تغییر رژیم اشاره کنند و از مشورت افرادی مانند او بهره برند. رضا پهلوی همچنین درباره انتظارش از دولت دونالد ترامپ به دو موضوع رسانه و اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت مالیات دهندگان آمریکایی و بریتانیایی هزینه رسانه‌های فارسی زبان را می‌دهند، اما به گفته او عناصر اصلاح طلب در آنها نفوذ کردند تا از جمهوری اسلامی حمایت کنند. او همچنین به اموال مقام‌های جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت کشورهای غربی و آمریکا می‌توانند این اموال را به نفع اپوزیسیون توقیف کنند. در آستانه برگزاری این نشست در واشنگتن، نشریه پولیتیکو گزارش داده بود که مقام‌های شورای امنیت ملی کاخ سفید در سال اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ پیگیر انتشار یک پیام نوروزی مشترک توسط رئیس جمهوری آمریکا و فرزند آخرین شاه ایران بودند که پس از چندی این تصمیم تغییر کرد و آقای ترامپ یک پیام نوشتاری به مناسبت نوروز منتشر کرد. کاخ سفید و همچنین دفتر رضا پهلوی به این گزارش واکنشی نشان ندادند.
نگاه هانا کاویانی بود همکارم به صحبت‌های رضا پهلوی در انستیتوی واشنگتن در این خصوص که قدم بعدی پس از در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی بهمن 57 چه میتونه باشه. آقای پهلوی گفتن که نمیتوان از کمک به مردم ایران گفت و از تغییر رژیم حرف نزد. همچنان میخوایم روی این موضوع بمونیم، یه مقدار دیگه‌ای بپردازیم بهش و همراه بشیم با نیوشا سارمی از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا و ببینیم که در شبکه‌های اجتماعی به این موضوع چگونه پرداخته شده و چه کسانی در این باره حرف زدن. نیوشا سارمی در اینجاست تا برای ما بیشتر بگه.
محمد، صحبت‌های رضا پهلوی در انستیتوی واشنگتن واکنش‌های زیادی رو در شبکه‌های اجتماعی از سوی کاربران فارسی زبان به دنبال داشته. از بین مباحثی که رضا پهلوی در این نشست مطرح کرده بود، این بود که خطاب به سران کشورهای اروپایی و آمریکایی گفتش که شما نمیتونید بیایید و بگید می‌خوایم به مردم ایران کمک کنیم ولی تغییر رژیم نمی‌خوایم. این جمله رو شماره زیادی از کاربران به اشتراک گذاشتن. کاربری به نام،
یعنی براشون خیلی مهم بوده.
براشون خیلی مهم و جذاب بود و می‌خواستن که روی این تاکید بکنن که اینه مثلا.
ایشون هم خودش خیلی روی این قضیه تاکید
کرده. بله و کاربران، یعنی مخاطبان و اغلب حامیانشون همین نکته رو گرفته بودن و می‌خواستن که روی اون تاکید بیشتری بکنن. کاربری به نام نایت وایچ نوشته که مصاحبه آقای رضا پهلوی رو دیدم، بسیار خوب بود و بویی از دیکتاتوری و تمامیت خواهی از مصاحبه ایشان نشنیدم. به عنوان قوی ترین اپوزیسیون ایران بسیار آزاده و فراحزبی بود. از منتقدان پهلوی کاربری به نام حمیدرضا نوشته من اگر به جای رضا پهلوی بودم سعی می‌کردم کمتر صحبت کنم تا دستم برای مردم رو نشه. کاربری به نام لیلون هم انتقاد داره به رضا پهلوی ولی از جنس دیگری، نوشته مشکل من با رضا پهلوی به خاطر حرف‌های عادی و خوبی که میزنه نیست، به خاطر حرفایی که جرأتش رو به تعبیر او نداره بزنه، به خاطر شفاف نبودن و البته 80% هم به خاطر طرفداراش. او نوشته که میتونست رضا پهلوی با شفاف بودن و کارهای عملی و موثر اون 80% هم خنثی کنه که نکرده و الان هم زیادی دیره برای جبران.
یه مقدار بذار به اینم بپردازیم، خیلی کلیشه است ولی خب کلیشه‌ایه که باید پرسید. در این خصوص که چهره‌های معروف چی؟ آیا اونها هم واکنشی نشون دادن به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی؟
خب بله، به خاطر اینکه خب خیلی موضوع جذابیه برای فعالان سیاسی و خیلیشون اساسا منتظرن که رضا پهلوی یک چیزی بگه، یا حمایت بکنن یا انتقاد بکنن.
یعنی بیشتر پس سیاسیون بودن که واقعا
سیاسیون بودن.
یعنی از اونایی که ما بهشون میگیم داخل پرانتز سلبریتی یا خیلی معروفن، اونا نبودن.
اونا نه به خاطر اینکه اغلب سلبریتی که داخل ایران هستن، خب این موضوع مقدار براشون حساسه که بخوان اظهار نظر بکنن در این زمینه. ولی از فعالان سیاسی که اغلب خارج از کشور هم هستن، حمزه قالبی، فعال سیاسی حامی حکومت ایران که ساکن فرانسه هست، نوشته یکی از خوبی‌های فعالیت رضا پهلوی تحت حمایت ترامپ و به گفته او پول رسانه‌های عربستان اینه که خاطرات رژیم وابسته گذشته که ممکن بود از ذهن بره دوباره زنده میشه. از سوی دیگه احمد باطبی از فعالان مخالف جمهوری اسلامی هستش که نوشته
در واشنگتن،
بله، در توییترش نوشته امروز شاهزاده رضا پهلوی حضور موفقی در انستیتو واشنگتن داشت. برجسته ترین مؤلفه موفقیت حضور و گفتگو با ادبیات و ذهنیت غیر ایرانی ها بود. او در این جلسه مسائل در سایه مانده را برای مخاطبان خارجی به روشنایی کشید و در پرسش و پاسخ با خبرنگاران نیز تمام قد چالشی ظاهر شد. اما از منتقدان آرش بهمنی، روزنامه نگار ساکن اروپا،
منتقدان شاهزاده،
بله بله، در انتقاد به او نوشته او بدون هیچ سابقه ای در فعالیت سیاسی، رهبری حزبی سیاسی یا حرکتی اجتماعی، بدون سابقه در فعالیت اقتصادی هستش و به طور کلی هیچ دستاورد قابل توجهی نداره. بیش از 3 دهه پیش سوگند پادشاهی خورده و به واسطه این نسبت خانوادگی تبدیل به آلترناتیو شده. از یکی دیگر از یه مورد دیگر هم بخونم،
چون وقتمون کمه، بعد کنترل کنم این وقت.
سعید قاسمی نژاد، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی که اون هم در واشنگتن هستش،
ایشون با اون گروه فرشگرد هم
همکاری میکنه ولی عضو فکر نمیکنم باشه، در بنیاد دفاع از دموکراسی ها بیشتر فعال. شاهزاده رضا پهلوی امروز در واشنگتن اینستیتو چهره ایدئال از یک دولت مرد ایرانی بود، با وقار، آگاه، میهندوز، خوش لباس و خوش ساخت.
سپاسگزارم نیوشا. البته فکر می‌کنم که حالا ما صحبت هنرمندان کردیم، خیلی کوچیک بپرسم، حتی هنرمندان خارج از ایران هم واکنشی نشون
ندادن؟ تا کنون خیلی ندادن.
بله، سپاسگزارم. نیوشا سارمی بود از شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا که نگاهی داشت خیلی اجمالی به واکنش‌هایی که به صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی بوده. شما چه فکر می‌کنید در آستانه 40 سالگی وقوع انقلاب اسلامی بهمن 57 قدم بعدی چیست؟ نظرتون رو میتونید با ما در میون بگذارید. بپردازیم به یک صحبت دیگه از یک شخصیت سیاسی دیگه. محمد جواد ظریف در اظهاراتی که روز جمعه در 4th کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان ایراد کرده، سیاست خارجی رو حوزه منافع ملی عنوان کرده و در بخشی از سخنانش مشکل رو باور غلط به گفته او برخی در داخل کشور دانسته که به گفته او دنیا رو در غرب می‌بینن. نوشین سید حسینی و گفتگویی با مهران براتی، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در همین ارتباط.
روی سخن در مرحله اول رو به تندروهای اصولگرا هست که به گفته ایشون هم خودشون رو نقطه مقابل آمریکا می‌بینن و هم آمریکا رو برترین قدرت جهان می‌بینن، یا تک قدرت اعمال کننده زور در صحنه سیاست دنیا می‌بینن. ایشون صحبتشون در این زمینه هست که میتونم بگم بیشتر در حقیقت صحبتشون قوت قلب و اعتماد به نفس دادن به یک نظام سیاسی که اعتماد سیاسیش رو از دست داده، اعتماد حکومتیش رو به قدر قدرت بودن خودش از دست داده و در حال فروپاشی سیاسی است. و ایشون صحبتشون در این هست که اون طور که وانمود میشه ما ضعیف نیستیم در دنیا و بایستی که توان خودمون رو درست بسنجیم، به ویژه این که در یه نکته‌ای به این مسئله اشاره می‌کنن که اگر مردم به ما اطمینان نکرده بودن و ساکت نمونده بودن، اون وقت هیچ کس به حرف ما در دنیا توجهی نمی‌کرد. ولی در این حال اصلا ذکر از این مسئله نمی‌کنن که درست در دی ماه گذشته ما یک تظاهرات و نارضایتی میلیونی در ایران داشتیم و اینکه مردم حامی حکومت هستند و اعتراض نمی کنند صحبت خیلی درستی نیست، ولی در گفتهایشون حرفای درستی هم وجود داره در اجرا.
آقای براتی، آقای ظریف تو یک بخش دیگه از صحبتهاش اشاره میکنه و میگه که جمهوری اسلامی کنشگر هست و بعد اضافه میکنه میگه که دنیا امروز کنشگر هست. دقیقا منظور آقای ظریف چی هست از کنشگر بودن جمهوری اسلامی؟
خب ایشون میگن ما یک بازیگر اساسی در صحنه سیاست خاورمیانه و در صحنه سیاست جهانی هستیم و علت دشمنی ها و یا مخالفت هایی که آمریکا و غرب یا کشورهای عربی با حضور ما در دنیای سیاسی ما در دنیا به ویژه در خاورمیانه میکنن این هست که ما یک اکتور سیاسی هستیم با اعتماد به نفس داریم در دنیا و در منطقه سیاست میکنیم. این صحبت ایشون هست، ولی صحبت از خزینه هایی که این رفتار ایدئولوژیک ادعای بیدلیل برای کنشگر بودن سیاسی در منطقه‌ای که احتیاج به این کنش‌ها اصلا نداره. هیچ کس از جمهوری اسلامی دعوت نمی‌کنه که در سوریه، در یمن و یا در جنوب لبنان و یا در همسایگی اسرائیل کنشگر باشه. اینها همه به اصطلاح وظایفی است که جمهوری اسلامی به خودش داده و کنشگری می‌کنه و ملت ما از این بابت هزینه بسیار گرانی میپردازه. بنابراین بله، جمهوری اسلامی کنشگر هست، درست میگن ایشون. جمهوری اسلامی مدعی است که میخواد در مدیریت سیاسی شرایط در دنیا بازیگر باشه، دارای نقش تعیین کننده ای باشه، ولی همه اینها ادعاهایی است که جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب تا به حال داشته. در بخش خاورمیانه هم موفقیت هایی در چگونگی به دست آوردن همپیمانان شیعه مذهب در منطقه داشته، ولی همه این موفقیت ها نتیجه برای کشور ما به بار نیاورده جز تخریب و دشمنی بخش بزرگی از دنیا با ما.
آقای براتی، یک بخش دیگه هم آقای ظریف اشاره میکنه و میگه که این دنیای امروز ماست که انحصار را از اختیار دولت ها خارج کرده. آیا منظور ایشون برهم خوردن، به نوعی برهم خوردن برجام و خروج آمریکا و از سرگیری تحریم های آمریکا علیه ایران هست به نظر شما؟
خب این هم هست، این هم بخشی از اون چیز که مورد نظر ایشون هست، ولی ایشون فکر میکنه که صحنه سیاسی دنیا فقط صحنه حضور دولت‌ها در سیاست دنیا نیست، بلکه مردم دنیا هم حضور دارن در سیاست‌ها و به نظر ایشون اکثر مردم دنیا از این نظر بیشتر به اصطلاح با موضع ایران در صحنه سیاسی، اون چیزی که مربوط به مسئله اتمی برجام میشه، حامی حکومت جمهوری اسلامی هستن. این مسئله رو ایشون میخواد بگه در این مورد، ولی خب یک مسئله واقعیتی است که اون چی که مربوط به برجام میشه این مسئله ای که هیچ حکومتی که دلسوزی برای خودش و مردمش داشته باشه نمیاد این رو به عنوان مثال مطرح بکنه. درست مثالی که صدها میلیارد خزینه برای ملت به وجود آورده، قحطی به وجود آورده و بعد هم الان با این تحریم‌های جدید وضع زندگی معیشتی ایران رو سخت‌تر کرده. بنابراین ایشون که یک وزیر هوشمند هستن، به نظر من فرد دیپلماتی هستن هوشمند و دارای تجربه، ولی در شرایطی قرار گرفتن که فکر میکنن باید با هوشمندی الان از کلیت نظام دفاع بکنن، چون نظام جمهوری اسلامی به اصطلاح هوشمندان زیادی نداره در دفاع کمی عقلانی از خودش.
مهران براتی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، که درباره صحبت‌های محمد جواد ظریف در کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان میگفتم. و بپردازیم به چند تلفن، یک توقفی میکنیم، برمیگردیم، همراه خواهیم شد با شاهین بشیری و ادامه میدیم ماجرا رو.
آقای خامنه‌ای، 40 سال نتیجه کار شما اشعارایی که مردم الان دارن توی خیابونای میدن، خیابانهای اهواز، شوش، تهران و شهرهای دیگه.
حدود 115 سال پیش ایرانی ها برای داشتن عدالت خونه انقلاب کردن و منجر به مشروطه شد. 40 سال پیش هم با حدود 30 میلیون جمعیت بدون خشونت ایرانی ها گفتن شاه رو نمیخوان و باز منجر به انقلاب شد. امروز هم با 80 میلیون جمعیت یک صدا بگیم این حکومت رو نمیخوایم، دنبال رفراندوم باشیم، نه دلخوشی به گرفتن دو ماه حقوق از 5 ماه کار کردن و 4 نفر رو با وسیله از زندان آزاد کردن و کم و زیاد شدن قیمت دلار. برای حکومت قانون آزادی یک صدا بگوییم، رفراندوم میخوایم.
خیلی مسخره است وقتی تو کشور خودمون کوچکترین اعتراضی میشه به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب میشه، اما وقتی توی کشور دیگه مثل فرانسه مردم فرانسه اعتراض میکنن، مسئولین ما دلشون براشون میسوزه و به دولت فرانسه میگن که به حرف مردمت گوش کن. آقا مگه خودت به حرف مردمت گوش میکنی؟ اینقدر دروغ به مردم نگید. خیلی مسخره است وقتی شما میدونی که مردم قبولت ندارن و میدونی که مردم میدونن که شما داری دروغ میگی، راست راست بیاد تو سخنرانیاتون رو در روی مردم بهشون دروغ بگی و بریش مردم بخندی.
میخوام به ملت عزیزم عرض کنم که ریشه همه این تحریم ها و بدبختی ها شخص آقای خامنه ایست. ایشون با اون رویه جنگ طلبی و دخالت در کشورهای همسایه به پای گاز زدن در اون کشورها باعث شده که اسرائیل و این آمریکا به وحشت بیفتن و چاره جز تحریم نداشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
افزایش یارانه ها، حتما این واژه و این عبارت رو شنیدید، دیدید و دربارش خوندید. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره پیشنهاد محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در خصوص افزایش یارانه ها واکنش نشون داده و گفته که مردم ما فهیمتر از این حرف ها هستند که با این نوع حرف هایی که به گفته ایشون مبانی درست محاسباتی نداره تحت تأثیر قرار بگیرند. از طرف دیگه محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری هم به سخنان آقای احمدی نژاد واکنش نشون داده و گفته که، البته بذارید من این جمله محمود واعظی رو جویا بشم بیشتر با جزئیات بیشتر از شاهین بشیری که در استودیو در کنار من حضور داره. علی شاهین، من میخوام به خاطر اینکه شاید خیلی از شنونده های ما ندونن که قبلش چه اتفاقی افتاده، آقای احمدی نژاد چی گفته، یه نگاهی بکنیم آقای احمدی نژاد چی گفته که این واکنش.
بله، با سلام به شنونده هم. ببینید، آقای احمدی نژاد اخیراً در شهر سنندج گفتش که میشه یارانه فعلی رو 20 برابر کرد. البته توضیح زیادی در این رابطه نداد، اما این به این معنی است که اگر رقم مورد نظر اون برای یارانه رو در حال حاضر 45 که الان 45000 تومان هستش در نظر بگیریم، 20 برابرش میشه 910,000 تومان. یعنی به بیان ساده تر هر خانواده 4 نفره 3,640,000 تومان باید در ماه طبق این حرف ایشون یارانه بگیره. آقای احمدی نژاد اخیراً با برگزاری جلساتی به عنوان نشست هماندیشی با نخبگان و اقتصاددانان جوان و انتشار ویدیوهایی با عنوان اقتصاد به زبون ساده در کنار سخنرانی خودش بر مسائل اقتصادی تمرکز کرده و سعی میکنه ایده های اقتصادیش رو مطرح کنه. البته این صحبت های آقای احمدی نژاد تازگی نداره، قبل از این هم حدود 2 ماه پیش باز چنین ادعایی رو مطرح کرده بود.
همین هدفمندی یارانه ها اگر درست اجرا می کردن امروز می تونستن به هر نفر 1,000,000 تومان بدن.
به هر حال بسیاری از کارشناسان معتقدند که ادعای احمدی نژاد تخیلیه، چون که بر اساس قانون محل تأمین یارانه نقدی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی. اگه قرار بر این باشه که میزان یارانه نقدی افزایش پیدا کنه، به همون نسبت باید نرخ حامل‌های انرژی هم افزایش پیدا کنه.
حالا من چون اشاره هم کردم به محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری، اشاره هم بکن که آقای واعظی چی گفت.
بله، هم نوبخت رئیس سازمان برنامه بودجه هم واعظی صحبت کرده، ولی خب وقت نداریم، من فقط آقای واعظی رو میگم. ایشون میگه که محمود احمدی نژاد میخواد در هر شرایطی خودش رو مطرح کنه و این صحبتهاش عوام فریبانه است. میگه که الان ما بعد از گذشت سالها به استانهای مختلف میریم و مشاهده میکنیم که هنوز در استانهای مختلف پروژه‌هایی که دولت آقای احمدی نژاد با رقمهای بالایی قول داده هنوز کلنگزنی هم حتی نشده. و نوبختم بد نیست به هر حال اشاره کنم تو این چند ثانیه باقی مونده که گفته که همین 45500 تومان که ما داریم پرداخت میکنیم باید الان دولت کسری 5800 میلیارد تومانی دولت آقای احمدی نژاد رو داره پس میده به بانک مرکزی و بانک مرکزی هی مدام دولت رو تهدید میکنه، تحت فشار میذاره که این رو به ما برگردونین. چطوری میتونیم بیایم حالا اینو تبدیلش بکنیم به 900 هزار تومان برای هر فرد؟
شاهین بشیری بود، نگاهی به اقتصاد به زبان ساده. شاهین گفتی فکر کنم ویدیوهای آقای احمدی نژاد و متهم شدن آقای احمدی نژاد به عوام فریبی از سوی دولت آقای روحانی، نگاه شاهین بشیری بود به این موضوع. سپاسگزارم که با ما همراه بودید در این مجله نیمروزی.